درود بر شما، من سهیل قاسمی‌ام. واکاوی غزل 13 حافظ. میدمد صبح و کله بست سحاب، الصبوح الصبوح یا اصحاب. برنامه حافظ شاعر، شرح سطر به سطر غزل‌های دیوان حافظ. غزل رو از رو بخونم. میدمد صبح و کله بست سحاب، الصبوح الصبوح یا اصحاب. میچکد ژاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب. میوزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشید دم به دم می ناب. تخت زمرد زده است گل به چمن، راح چون لعل آتشین دریاب. در میخانه بسته اند دگر، افتتح یا مفتح الابواب. لب و دندانت را حقوق نمک، هست بر جان و سینه های کباب. این چنین موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب. بر رخ ساقی پری پیکر همچو حافظ بنوش باده ناب. از بیت نخست شروع بکنیم. میدمد صبح و کله بست سحاب. دمیدن صبح، میدمد صبح. معناهای دمیدن معناهای زیادی یادداشت کردم. یکی وزیدن باد، دو پف کردن و باد کردن در چیزی، به قول امروزی یا فوت میکنی توی چیزی، دمیدن. سه روییدن و سر از خاک در آوردن گیاه. چهار طلوع کردن، سر زدن آفتاب. پنج پدیدار گشتن. شش خروشیدن. هفت خود را پرباد کردن. برای هر کدومش میشه توی برنامه ای، اتفاقا از کلمه های جالبی هست که حافظ هم در چند معنی و در جاهای مختلفی به کار برده. هم دمیدن، هم دم و هم نفس، عبارت های خیلی جالبی هستند. تو برنامه کوتاهی در این باره صحبت خواهم کرد. معنای دیگری هم که برای دمیدن هست، بر کسی افسون و دعا خواندن، انجمنارا و از آن اندراج. یه تصویری هم هست که الان هم ممکنه توی خورد فرهنگ های ما باشه، حالا چه آگاه باشیم چه نباشیم. معمولا شما ذکری دعایی، چه برای دعا چه برای تلسم یا هر چیزی، میگم این عبارت هایی که به کار میبرم صرفا اشاره به چیزهایی که وجود داره، در رد و تأییدش هیچ حرفی قرار نیست من بزنم. این که میگم تلسمی میکنه، نفرینی میکنه، یا دعایی میکنه، یا آهی میکنه، یا همچین چیزی، فقط عبارت هایی که در شعر هست و در میشه گفت در فرهنگ و در رسوم چیزی که ما دیدیم یا در نوشته ها کتاب ها خوندیم وجود دارد. تکرار این موضوع خیلی جالب نیست، ولی خب حالا به هر حال ما دعا رو معمولا فوت میکنیم به سمت اونجایی که میخواییم بریم بره بشینه سر جاش. این فسون، افسون و دعا خواندن با دمیدن همراه هست. میگه برو فسان مخان و فسون مدم حافظ، یعنی یه چیزی یه وردی بگی، یه ذکری بگی، بعد اون افسونت رو بدمی به این شکل. که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. حالا بسی یاد است یعنی منم خیلی از این چیزا بلدم، یاد دارم یعنی بلدم. حالا اصلا درباره هر غزلی درباره خودش، پس معنی های مختلفی داره توی معنی بیت که داریم صحبت میکنیم. حالا چند تاشو که جاخ داشت و بهش میخورد و سعی میکنم که بخورونمش به این بیت. کله، الان ما کلاله و ابرهای کلاله ای شکل، کله از روی چیز بخونم، از روی کتاب بخونم. خیمه ای که از پارچه تنک یا تنک و رقیق مثل کتان و امثال آن به جهت دفع و منع مگس و پشه بسازند. گفتم از کتاب بخونم، منظورم که از آن اندراج گفتم این رو. کله بستن پس با این معنی میشه یه چیزی مثل پشه بند امروزی، خریمه ای از پارچه تنک و رقیق مثال کتان و امثال آن. پشه بند دقیقا یعنی مثلا وقتی که میخوان برن جایی بخوابن که پشه اذیتشون نکنه بازه، یه کله میبندند اونجا. به عربی پرده تنک است آن اندراج. کله بستن نصب کردن خیمه از پارچه تنک و لطیف، ده خدا. کله بستن خیمه زدن هم هست. حالا سحاب که ابر وقتی کله میبنده تشبیه کرده دیگه، صبح و انگار این ابر یه خیمه روی سر آدم ها زده، انگار مثلا ابر پایین میاد یه حالت مهالود میشه. باز گفتم ابر کلاله این شکل از دهنم پرید، میشه همین موضوع رو در نظر گرفت چون درباره سحابه. سحاب ابر است امید و ابری بارنده، یعنی ابرهایی که میبارند یا چه میگن آماده بارشن. پس میدم از صبح و کله بست سحاب، داره از یه وضعیتی و تصویری داره تصویری به دست ما میده. از صبوح، از صبوح ال داره اولش، صبوح شرابی که بامداد خورده میشود. توی غزل 5 بیت 4 صحبت کردیم در این باره، درباره صبوحی و گفتیم در مقابل قبوق، صبوحی شرابی است که صبح می نوشند. اصحاب به معنی یاران، مصاحبان، هم صحبتان، یاران آن اندراج، یاری کنندگان، همراهان، ملازمان، معاشران، مصاحبین، صحابه، ده خدا. حالا معنای بیت رو بگیم. صبح در حال طلوع کردن است و ابرها متراکم شدند، انگاری که پرده ای خیمه طور و رقیق بر آسمان بستند. مصر دوم، ای یاران برخیزید که شراب صبحگاهی بنوشیم. حتی برخیزید رو از خودم افزودم. یه موضوع رو عرض بکنم، بیشتر اوقات توی ابیات عربی یا توی عبارات عربی از دوست و سرور ارجمند و دانشمندم آقای دکتر یحیی عطایی بهره گرفتم، از مشورت ایشون، از مصاحبت ایشون بهره مند شدم، هم توی برنامه‌هایی که به صورت نشست زنده توی اینستاگرام، لایو اینستاگرامی داشتیم با نام عربی های حافظ که چندین برنامه شد و هم جدا جدا اینا رو از ایشون گاهی اوقات میپرسم. خواستم بگم که نامی از ایشون هم ببرم به عنوان ادای دین و همین که یه کلاسی بر خودم بذارم که بله بدون تحقیق و مطالعه حرف نمیزنم و از منبع معتبری دارم میپرسم. به هر حال این عبارت رو از آقای دکتر عطایی آموختم. از صبوح و همچنین المدام در بیت بعدی که اونجا میگه المدام المدام یا احباب، جملاتی هست که مبتدای آن که معرفه است الف و لام دارد و خبر به دلیل وضوح و آشکاری حذف شده. یعنی یه جور حذفه. وقتی میگی که از صبوح مبتداست و خبر اینه که خب برای من بیارش دیگه، برخیزی که اضافه کردم به خاطر همو میگم از صبوح. یعنی مثلا شما وقتی که توی فارسی هم میخوای بگی که یه آب پرتقال مثلا توی رستورانی هستی یا توی کافی شاپی هستی، میگی آب پرتقال. خب دیگه نیاز نیستش که بگی برای من بیاور، مشخصه که شما وقتی اونجا نشستی میگی آب پرتقال برای من بیار. اینجا هم میگه از صبوح، یعنی فقط مبتدا رو داره میگه دیگه بقیهش مشخصه. المدام یعنی داره سفارش میده انگار یا داره دعوت میکنه. به هر حال عبارتی که اینجا جالبه، صبح، صبوح، اصحاب و صحاب. البته صحاب با سینه، اصحاب با ساده، صبح و صبوح با صحبه و صبحه با هم فرق دارن ولی هم آوایی و جناس دارن. حالا انواعش رو واردش نشیم ولی خب به هر حال هست دیگه. این عبارت ها رو میشه گفت با هم آمدانه کنار هم چیده. برای دمیدن در معناهای دیگر و معناهایی که عرض کردم قرینه ای نیافتم و همان دمیدن صبح به معنای طلوع آفتاب را در نظر گرفتم. هرچند دمیدن صبح به تعبیر دعا و فسون دمیدن نیز در شعر حافظ به کار رفته است و همون فوت کردن یه نسیم خنک یه باد خنک هم به ذهن میاد. میگم قاطع نمیتونم بگم، هیچ وقت قاطع نمیتونم بگم، ولی میتونه در نظر گرفت، میتونه باشه، میتوان در نظر گرفت. ببخشید جمله ها اون جایی که محاوره میشه و تعبیر و صحبت احیانا اگر جایی ترتیب ارکان جمله دقیق نیست، البته تلاش میکنم باشه، ببخشید. درباره دمیدن صبح یه جا غزل 240 میگه گویا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش من همی کردم دعا و صبح صادق میدمید. حالا دربارش توی غزل 240 صحبت خواهیم کرد، ولی دمیدن صبح صادق، طلوع صبح صادق هم میتونه باشه و این که من دعا میکردم و صبح صادق اون دعای من رو میدمید که مستجاب بشه، که بره به اون سمتی که میخوام بره. به هر حال بریم بیت 2. میچکد جاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب. درباره المدام که عرض کردم که مبتدایی که خبرش به دلیل آشکاری حذف شده، داره میخواد یا دعوت میکنه که بیایم بشینیم با هم المدام شراب بنوشیم. جاله عبارت مهمیه، داره شاعر چند جا داره که خواهم گفت. عبارت خیلی قشنگی هم هست. گویا اصلش از سانسکریت وارد زبان ما شده یا در زبان ما بوده. یک قطره ای که روی برگ گل یا گیاه قرار می گیرد، شبنم. دو تگرگ. سه باران تند با قطره های درشت. ببینید معناهای تقریبا میشه گفت متفاوتی دارد، ولی خب به هر حال آب یا قطره‌ای که روی چیزی میفته دیگه، ژاله. شبنم، خب به هر حال الان میدونیم که تفاوت‌هایی با هم دارن، اون چیزی که میبارد و اون چیزی که نمیست که بر روی گل افتاده، خب تفاوت دارن. حالا بریم شاید جاهای دیگه ای که این موضوع مشخص تره، چون اینجا گفته می چکد ژاله بر رخ لاله، یعنی ژاله بر روی رخ لاله می چکد. شبنم معمولا از روی گل می چکد، ولی این یه جور بارون طور قطره ایه که روی گل لاله می چکد، انگار بارون رو هم ژاله دونسته. و گفتم تگرگ و باران تند با قطره های درشت هم ثبت شده. لاله، آلاله گلی سرخ رنگ است. دو شقایق. سه در مجاز چهره و گونه سرخ. چهار در مجاز لب معشوق. از عمید آوردم. خب اینجا ما اگر تصویر یه طبیعت رو در نظر بگیریم، مشخصا همون گل لال است یا شقایق یا آلاله. المدام، درباره مدام هم صحبت کردیم، یعنی می و شراب. احباب جمع حبیب است. عمید، حبیب میشه یار، دوست، معشوق و محبوب، همه میتونه باشه. وقتی احباب میگه، دوستان و یارانی که دور هم هستن رو میگه، میشه گفت. معنای دومی هم از ده خدا بگم، جمع حب، یعنی تغارها، کوزه های بزرگ، که در این معنی هم با شراب که توی خمره یا خم قرار میگیره تناسبی میابد. و حالا تناسب دیگری هم میاد که میابد، که شرابی که توی خمره است عرق میکنه، آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید، خود اون خمره عرق میکنه، مثل ژاله‌ای که از روی گل لال بر روی گل لاله هست. معنای بیت، ژاله بر رخ لاله می چکد، ای دوستان برای نوشیدن باده برخیزید. برخیزید رو من افزودم. من این رو تموم بکنم، بعد مثال ها یا بیت هایی که ژاله داره و اگر بشه دربارش یه عرض کوتاهی هم دارم بگم. توصیفی از هوای مهالود دم صبح می باشد یا می تواند باشد، اما در حقیقت در هوای مهالود صبح ژاله در معنای شبنم بر رخ لاله نمی چکد، از رخ لاله می چکد، همین که عرض کردم. خاصه این که شاعر جای دیگری نیز گفته ژاله از ابر بهمنی می چکد. به هر حال از ابر ژاله می چکد که میشه این رو، حالا بذار بیتش بگم. صبح هست و ژاله می چکد از ابر بهمنی، برگ صبوح ساز و بده جام یکمنی. غزل 479 حافظ، و اونجا هم صبوح خواسته و جام یکمنی خواسته به خاطر اون هوای خوبی که دم صبح هست و از ابر بهمنی ژاله می چکد. اینجا ژاله چکیدن عین بارون اومدنه. یک عبارت دیگه هم بود، ژاله بر رخ لاله، توی قصیده 25 سعدی میگه ژاله بر لاله فرود آمده نزدیک سحر، راست چون عارض گلبوی عرق کرده یار. خب خیلی جالبه، اینجا هر دو حالت رو داره، یعنی اگر شبنم رو مثل عرقی که بر روی گل می نشیند، حالا موضوع فیزیکیش رو پدیدش رو که الان واردش نشیم، به خاطر رطوبت هواست که خود این ایجاد میشه. اینجا ژاله‌ای که بر لاله فرود آمده است، یعنی میشه تصور کرد که اون موقع از این پدیده شبنم، البته جایی داره می بر گل سرخ از نم افتاده لعالی، ولی خب حالا شبنم رو و حالا پدیده فیزیکیش رو بذاریم کنار، میتونیم بگیم که اینا تصور میشده که ژاله بر رخ لاله از ابر از آسمان فرو میارد، ولی به چی شباهت داده؟ راست چون عارض گلبوی عرق کرده یار. توی شعر حافظ هم داریم بر گرد عارضش خی، چون قطره های شبنم بر برگ گل چکیده. یعنی اون حالتش رو، شباهت قطره رو خیلی قشنگ در می آوردن. میگه بر گرد عارض یار از تاب آتش می، از گرمی آتش می عرق کرده صورت یار، بر گرد عارض او خی خی عرق اومده، مثل قطره های شبنم که بر برگ گل چکیده. اینجا هم می چکد ژاله بر رخ لاله گفته. حالا عبارت جالبی بر حالی توصیفیه، قاعدتا باید نادیده بگیریم که شبنم از بارون، یعنی ممکنه بارونی هم نچکه ولی شبنم بیاد، این رو بذاریم کنار. ادامه بدم. و جایی نیز ژاله را به باده‌ای تشبیه کرده که به درون کاسه قدح شکل لاله، ببخشید، به درون کاسه قدح شکل لاله چکیده است. اونجایی که غزل 225 میگه باد بهار می‌وزد از گلستان شاه، و از ژاله باده در قدح لاله می‌رود. یعنی اگر لاله رو یه قدح به این شکل در نظر بگیریم، انگار که این گل لاله است و ژاله ها انگار که باده ای هستن که بر قدح می چکند. این شکل هم تصور کرده. با این اوصاف می توان ژاله را باران معنی کرد، یا می توانم ادعا کنم که در آن زمان تصور می کردند که قطره های شبنم بر برگ گل می چکیده. اما امروز می دانیم که شبنم حاصل از رطوبت صبحگاهی است، نه چکه های باران. بگذاریم. هرچند عرق بر صورت یار را به شبنم تشبیه کرده باشند. یعنی این جالبیش اینه که شاعر تصویر رو می دیده و ازش لذت می برده، دنبال کشف اون پدیده علمی و فیزیکیش نبوده. و طبیعی هم هست، نمیدونم الان من چرا چند بار این موضوع رو گفتم، طبیعیه، اون موقع دانش خودشون رو داشتن. بیت سوم رو بگم. میوزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشید دم به دم می ناب. توصیفیه، وزیدن حبوب یا دمیدن، توی آنندراج آمده، رفتن باد از جایی به جای دیگر و جنبیدن باد، ناظم الاطباء. و چمن کلمه مهمیه، ما الان علف رو میگیم چمن، یا اون اما علف اون چیزی که یعنی چمن که به ذهن اون میرسه الان علفزار، یا اون چیزی که توی زمین فوتبال معمولا به ذهن اون میاد که چمن مصنوعی اونه، ولی سبززار رو چمن میگفتند. غزل 8 بیت 8 ما دربارش صحبت کردیم. اجازه بدید من اون غزل رو فعلا توی جزواتم دارم بگم. بیت 8 رو 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. ببینید مشخص چمن یه جای با صفا رو میگن، یعنی انگار که الان ما میگیم بریم پارک، یه جاییه که مثلا با صفاست، یا بریم بوستان. چمن یه همچین معنی داشته. بله امید هم گفته سبززار، مرغزار، زمین سبز و خرم. نه فقط اون خواستن علفی که ما الان چمن میگیم، یا اون سبزی که میروید. خلاصه میوزد بر چمن نسیم بهشت. پس بر سبززار نسیم رو هم بگیم بوی خوش و باد ملایم. درباره نسیم هم صحبت کردیم، غزل 6 بیت 5. نسیم هم به معنی بوی خوشه، که من بر این باورم که عطر خوش نسیم است. اون عطر خوشی که باد میاره اون عطر نسیمه، یا به قولی عطر، اون عطر یا عطر نسیم رو میگه. اون بوی خوش نسیمه، و چون اون بوی خوش رو باد ملایمی میاره که به مشام ما برسه، این معنای باد ملایم را هم گرفته است. یعنی در هر دو معنا به کار رفته. اینجا نسیم بهشت میوزد، یعنی وزیدن رو صفتی یا فعلی برای نسیم به کار برده، که میتونیم باد ملایم در نظر بگیریم. ولی بسیار جاها شاید تو نگاه امروزی ما تعجب آور باشه اینه که باد خوش نسیم گفته، یعنی نسیم مشخصا به معنی عطره. باد خوش نسیم یعنی باد خوش بو، خوش عطر، خوش رایحه. حالا میوزد از چمن نسیم بهشت، هان بنوشید. صوت است، امر به شتاب کردن، یعنی بشتاب و جلد باش، سری باش، چابک. برهان ناظم الاطباء. دم به دم هم به معنی، حالا معنیشو بخونم، نفس به نفس و لحظه به لحظه و پی در پی و هر زمان و هر وقت و بسیار بار و اکثر اوقات. از ناظم الاطباء میگم. ترجمه آنن فآنن و دمادم، آنندراج، به هر دم زدنی، شرفنامه منیری. نظرم که دم به دم یعنی هر نفس، واقعا به معنی نفس هم میشه گفت، یعنی هر دم به دقیقه، هر دقیقه به عبارتی هی پشت سر هم هم هست. و میوزد با اون دم به دم، شما نسیم بهشت که میوزد رو شما نفس میکشید دیگه، دم و بازدم دارید. به این حالت میشه در نظر گرفت. و اینکه مدام بنوشید، دم به دم بنوشید، یعنی آنن فآنن، هر لحظه بنوشید. ناب به معنی خالص، آنندراج، و بیغش، اسدی. توی غزلهای پیشین صحبت کردیم ناب رو، خاطرم نمیاد کدوم غزل بود، ناب، آها توی غزل دوم بود، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا، غزل دوم بیشتر صحبت کردم درباره ناب. معنای بیت: از سبززار بادی ملایم با عطر خوش بهشت میوزد، بشتابید و در هر نفس که از این نسیم استشمام میکنید، پی در پی و بسیار می ناب بنوشید. یعنی یه جوری سعی کردم همه اون معنی ها رو بگنجونم، یعنی یکیش مشخصا دم بدم یا بسیار و پی در پی بنوشید، یعنی که در هر نفس، یعنی نفس بکش و شراب بنوش. و گفتم هر دوتا رو بنویسم یه متنی بشه خودشم. و دیدن نسیم بهشت و اشاره به نوشیدن می ناب، یعنی یه وزیدن نسیم بهشت دارد و اشاره به نوشیدن می ناب که هان میگه، میتواند اشاره به آیاتی از قرآن باشد که در توصیف بهشت از نوشاندن باده ناب و طهور، یعنی رحیق مختوم، خبر داده است. عبارتی که من اینجا نوشتم سوره متففین آیه 25 تا 28، یسقون من رحیق مختوم ختامه مسکن و فی ذلک فلیتنافس فلیتنافس متنافسون و مزاجه من تسنیم عینا یشرب به المقربون. یه تسنیم اینجا اومده با نسیم یه ارتباطی داره و به نظرم وقتی که میاد میگه که هان بنوشید نسیم بهشت اومده، یعنی به عبارتی حالا متایبه نمیشه گفت، داره میگه اصلا اینجا بهشت شده، پس شرایط بهشت باید برای ما فراهم بشه دیگه. میوزد از چمن نسیم بهشت. هان اینجا داره میگه خب حالا که شبیه بهشت شده، پس باید اون اتفاقایی که تو بهشت میفته که ما باده ناب مینوشیم رو اینجا هم باید بنوشیم دیگه، پس بیایید بکنیم. یعنی یه جوری داره دلیل میاره، میگه اصلا اینجا بهشت شد. و جای دیگه هم داره میگه میوزد از چمن نسیم بهشت، یه جوری دیگه هم بود الان تو ذهنم بود از ذهنم پرید و باز هم آها جهان چه خلد بر این شد. یه چیزی نه یکی دیگه هم میخواستم بگم، اگه یادم اومد دوباره میگم. ولی یه جوری داره استدلال میکنه انگار، میگه حالا که بهشت شده دیگه باده نابم باید بدید دیگه. یه جام هست میگه بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکناباد و گلگشت مسلا را. از این نگاه بهش نگاه کنی میگه اصلا اینجا از بهشت هم بهتره، یعنی اصلا بهشت رو که داریم لذا پس بعد می باقی رو بدی دیگه. میگه که توی همین آیاتی که از روح خواندم وعده شده که چون نسیم بهشت میوزد میبایست باده ناب نوشید، یا میبایست دیگه بهشت دیگه. بیت چهار روم رو بخونم. تخت زمرد زده است گل به چمن راه چون لعل آتشین دریاب. راه با هجیمی. زمرد یا زمرد یکی از سنگهای قدیمی به رنگ سبز و آن هرچه بزرگتر باشد گرانبهاتر است. معین معرب سماراگدوس، اگه درست گفته باشم شبیه زمرد هم هست دیگه، سماراگدوس یونانی. تخت زمرد زده است، حالا داشت صحبت میکنیم، یعنی سبز بودنش اینجا مورد نظره. راه به معنی شادمانی، نشاط با ر الف و ه جیمی، به معنی شادمانی و نشاط آمده، به معنی خمر، شراب و باده هم آمده، یعنی هم به معنی شراب است هم به معنی خوشحالی. لعل سنگ قیمتی سرخ رنگ است. درباره لعل هم توی غزل پیشین، غزل 12 بیت 10 صحبت کردیم، گفتیم معرب مأخوذ از فارسی است، لال یا لولو، لؤلؤ، لالا، نوعی سنگ قیمتی مثل یاقوت، قرمزم هست. لعل از سنگ قیمتی سرخ رنگ. دریاب دریافتن است. یکی به معنی پی بردن به امری یا مطلبی، ادراک، فهم، میشه عمید، میشه دریافتن. دو به معنی غنیمت شمردن، فرصت شمردن، اغتنام کردن، رونده ای را گرفتن. اینجا میگه راه چون لعل آتشین دریاب، یعنی که فرصت رو مغتنم بشمار، الان که گل به چمن سخت زمرد زده است اون رو دریاب. دومی که اون بفهم، درک کن، پی ببر. تصویری از گوشه است که شاهی در آن، کلمه گوشه رو هم صحبت میکنیم، یه جای غروق میکردن و اونجا شکار میکردن، خوش میگذروندن فصلهایی از سال. گوشه است که شاهی در آن تخت خود را مستقر کرده و به خوشی میگذراند. بپرم به یه مثال، ابن یمین، قصیده 95. چقدر شبیه. از بر تخت زمرد چو سلاطین بنشست، بر سرش ابر هوادار گوهر کرد نثار. یه تصویریه از کسی، ولی اینجا میگه مثل سلاطین که بر تخت زمرد می نشینند و بر سر او گوهر نثار می کنند جماعت و هواداران، دوستداران. ابر هوادار به خاطر اینکه ابری که هوا دارد، بادی میوزد و بارانی از اون خواهد وارید یا چکید، گوهر بران نثار کرده است. مثل اینجا میشه باز وصف گل رو گفت که تخت زمرد، تخت سبزی که داره، اون گیاه و شاخه و برگ های سبزشه و اینجا انگار اینا گسترده شدن، این برگ ها و شاخه ها، و این وسط مثل گل، مثل یه سلطان نشسته بر تخت زمرد. میگه گل بر چمن یا به چمن تخت زمرد زده است. گل سرخ، به گل که میگیم گل سرخه، تخت زمرد زده است گل به چمن. پس ادامه بدم درباره خوشی بودن. گل را مانند آن شاه دانسته و شاخ و برگ سبز گل را به تختی از جنس سنگ سبز زمرد تشبیه کرده است. من از ابن یمین گفتم. تخت زمرد در شعری از انوری، شاعر و دانشمند قرن ششم، نیز آمده است. مقطع چهار انوری، ولیکن از طریق آرزو پختن خرد داند که با تخت زمرد بس نیاید کوشش مینا. که از قضا مصرع نخست آن در یکی از غزل‌های حافظ آمده است. یعنی این قطعه، این مقطع، مصرع نخستش توی غزل حافظ اومده. میگه نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی، من همین مقطع چهار رو، مصرع بیت اولش رو بخونم. میگه نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی، سلیما ابلها لا بلکه مرحوما و مسکینا. حالا کاری با اون نداریم، ولی میشه در نظر گرفت که این عبارت یا این تصویری که شاعر ساخته خیلی شبیه ابن یمین هم بوده. این شعر انوری رو میشه گفت که در نظر داشته شاعر، وقتی که عین همون مصرع رو میگه این تصویر رو هم به شکل دیگر ساخته. معنای بیت رو عرض کردم ولی یه بار دیگه از رو بخونم. گل مانند شاهی تخت زمرد بر چمن و مرغزار زده است، لذا فرصت شادمانی و نشاط را غنیمت بدان و باده مانند یاقوت و سرخ و آتشین را در نظر داشته باش. زمرد یا زمرد و لعل با هم تناسب دارند. دریاب نیز واژه در را در خود دارد که در تبادر با زمرد و لعل تناسب می‌یابد. از اینها زیاد خواهید شنید. چه نخست بگیم خب باشه تبادل داشته باشه، تبادر داشته باشه، در دریاب گفته چرا در می‌بینی شما؟ ولی به مرور که میریم میبینیم که از این اتفاقات تو شعرهای حافظ و همچنین سعدی آمده. یعنی شما چیزی مینویسی متبادر میشود، حالا آرایه تصحیف خط بگیم یا حالا نامش رو کار ندارم، به ذهن میاره طور دیگری نوشتن. خاصه که شاعر دریافتن و دریافتن را در غزلی دیگر به صراحت کنار هم نیز آورده است. سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند. غزل 194 یا 162 هم داره، میگه زمان خوشدلی دریاب و دریاب، که دائم در صدف گوهر نباشد. حالا اینجا میتونیم بگیم که وقتی میگه دریاب دریاب هم توی خاطر شاعر بوده. راه و راه روح در معنای اصطلاحی موسیقی با آتشین در معنای سوزناک نیز تناسبی میسازند و این فضا به تصویر مجلس بزم شاهانه در گوشه چمن نیز می افزاید. چیزایی که توی غزل میشه دید، اصلا غزل با یه تصویر سازی شروع میشه و این یه نقاشیه، میتونه گفت با میشه در نظر گرفت یه نقاشیه با کلمات. به هر حال و همیناست که حافظ رو تمام نشدنی میکنه. بیت پنجم. در میخانه بسته اند دگر، افتتح یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب. افتتح یعنی بگشای، مفتح الابواب گشاینده درها از صفات باری تعالی است. باری تعالی یا باری تعالی امید. معنای بیت: در میخانه را دیگر بستند، به شکل دعا از خدا که گشاینده هر دری است میخواهد که آن را بگشاید. یه تو که مفتح الابوابی، در میخانه را بستند، اون بازش کن. عجب که عبارت مفتح الابواب نیز در شعری از انوری آمده است. گیر دادیم انوری تو این، انوری تو این بیت. قصیده 12 هم بر انوری میگه ای سخا را مسبب الاسباب، وی کرم را مفتح الابواب. دیگر هم به معنای از این پس و هم در معنای دوباره و دیگر بار در این بیت خوش می نشیند. دیگر به معنای باز و دوباره می تواند به معنای بسته شدن مجدد در میخانه باشد و هم به شکل قیدی که از این پس در میخانه را بستند. در نگاه دیگر می توان گفت که عبارت دیگر در انتهای مصرع نخست مربوط به جمله مصرع دوم باشد، یعنی در میخانه را بستند. اینجا نقطه جمله تموم میشه. دیگر رفتته، یعنی دیگر بار آن را باز کن ای گشاینده درها. یه موضوعی هم بگم، اختلاف نصف رو زیاد ازش گریزان هم، حالا زیاد بهش نمیپردازیم، ولی در نسخه 801 که دوستش میدارم به جای دیگر مگر آمده است. در میخانه بسته اند مگر، که مگر هم یکی از اون عبارتهای رازآلودیه که توی زبان فارسی هست و توی شعر حافظ بسیار به کار رفته. توی غزل پیشین درباره معانی مختلف مگر بسیار صحبت کردیم. حالا اینجا دیگر نوشته توی نسخه منبع ما یا مرجع ما، ولی توی نسخه 801 مگر هم آمده است. مگر. بیت 6: لب و دندانت را حقوق نمک هست بر جان و سینه های کباب. از رو بخونم، ولی برای من توی شعرهای حافظ، یه بار با دوستانی به شوخی صحبت میکردیم، کباب بسیار آمده، یعنی توی یه کلمه ای در باره این که کتابت نقطه ها رو نمیذاشته، یه کلمه بین کتاب و کباب، البته بحث شوخی آمیزی در گرفت که این کتاب یا کبابه اصلا، ما چه میدونیم نقطه نذاشته. سرچی کردم، کتاب یک بار در شعر حافظ به کار رفته، ولی کباب 3-4 بار به کار رفته. حالا بخونم بعد چیزی رو به ذهنم رسید میگم. بیت 6: حقوق، یعنی لب و دندانت را حقوق نمک هست. جمع حق، وظیفه و تکلیف. توی غزل شماره 7 بیت 7 دربارش صحبت کردیم و درباره حق چیزی برگردن بودن، حق برگردن کسی بودن صحبت کردیم. اجازه بدید حالا که جلوم هست، ما را بر آستان تو بس حق خدمت است. و درباره حق، حق چیزی نانوشته که بر گردن کسی می آید، حقوق نمک هم یه چیزی مثل اونه. حق نمک، حقی اخلاقی که پیدا آید میان دو تن از خوردن طعام با یکدیگر. حقی اخلاقی که منعم را بر منعم علیه است. از ده خدا گفتم، یعنی منعم کسی که اون سفره رو گسترده و اون نعمت رو داده، بر اون کسی که بر او واقع شده. یعنی چی؟ یعنی اگر شما خانه من اومده باشی و من غذایی به شما داده باشم، یه حق برگردن شما اخلاقا ایجاد میشه. برعکسش هم هست البته، یعنی نان و نمک رو اگر با هم خورده باشن، دو نفر بر هم دیگه حق دارن، ولی اگر بزرگتری، مهتری به کهتری اطعامی کرده باشه، غذایی داده باشه، باز یه حق نمک برگردن او ایجاد شده. حالا با این دو معنا بیایم بخونیم معنای بیت. جان و سینه های کباب بر لب و دندان تو بسی حق نمک دارند. انگار که تو از آن کباب خوردی و اون سینه های کباب، یعنی دلی که از عشق تو سوخت و در آتش و کباب شد، به گردن تو حق نمک داره، چون تو اون کباب رو خوردی. آن جان و سینه هایی که از عشق تو کباب شدن، حقی بر لب و دندان تو دارند که آنها را کباب کرده ای، انگاری که دل و جان آنها را به دندان کشیده ای و خورده ای. لب و دندانت را حقوق نمک هست. ولی جالب اینه که معمولا دندان رو، چون سفیده به نمک هم تشبیه کردن، مثلا این با دندون و لب تو اون سینه کبابی که خوردی خوشمزه تر هم شده، نمکین تر هم شده. و موضوعی رو میخواستم بگم، کباب، سینه کباب میتونه سینه مرغ باشه، پرندهی باشه که کباب کردن، و کباب جگر هم توی شعر حافظ اومده. تصور من اینه که کباب دوست داشته، خیلی هم میخورده، ولی از غزه آبکی مثل خورش من توی غزلهای حافظ چیزی ندیدم. انگار همه چیز کباب دوست داشته بکنه و بخوره. در این باره باز حرف میزنیم. امروز نیز رسم است که کسی در نزد کسی نان و نمکی خورده است، به حرمت آن نان و نمک دین و وظیفه‌ای اخلاقی نسبت به او برگردنش حس میکند. به گمان من شاعر تصویری ساخته از دلبری که عاشقانی دارد که جان و دل و سینه های آنها کباب شده و دلبر آن کباب را به دندان کشیده و با لب خود خورده است. سینه کباب دلی است که از عشق یار بر آتش افتاده و کباب شده، و همچنین سینه مرغی که کباب میکنند و با آن نمک میزنند و میخورند. حالا گفتم جگر هم داریم. میگه چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر، ترک مست است مگر میل کبابی دارد. یعنی چشم تو مثل اون ترک مست از دل من قصد جگر دارد، یعنی میخواد واقعا جگر من کباب کنه و بخوره. ترک مست دیگه. و این غذا خانه یغما درباره ترکان صحبت کردن و یه توضیح زیادی هم دادم درباره خانه یغما و اینکه ترکان، اون قومی که اون زمان بیشترم به قصد مهاجرت و کشورگشایی حمله میکردن، خیلی نمی نشستن غذا بخورن، یعنی خیلی وقتشون رو برای این مجلس حالا بشینیم غذا بپزه، بلو دم بکشه بشینیم بخوریم، اینجوری نبوده. کباب میکردن میخوردن، یا حتی موضوع دیگری هم گفتم که همجوری ور میداشتن به خورشون میرفتن تو راه بخورن. حتی شکار که میکردن میذاشتن روی اسبشون که همونجا یه تفتی بخوره، یه حرارتی بگیره که وقتشون رو برای خوردن تلف نکنن. حالا اینجا هم ترک مست است و کباب دوست داره دیگه، میل کبابی داره. چشم یار رو به ترک مست تشبیه کرده. بگذاریم چرا وارد اون بیت شدن، در خود اون غزل صحبت خواهیم کرد. 124 جای دیگه هم درباره حق نمک گفته و دل ریش یا دل زخمی. ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک، حق نگهدار که من می روم الله و معک. غزل 301 حافظه. واردش میشیم، دربارش صحبت میکنیم، ولی نمک و کباب و میگوید که آن جان و سینه های کباب از غم عشق تو بر گردن لب و دندان تو حق نمک دارند و میبایست این حق را نگه داری. میگه ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک، این هم همینه، و با آنها به خوبی رفتار کنی. از طرفی خود درس کردم دندان یار نیز میتواند به سنگ نمک تشبیه شده باشد. حالا درست برعکس همین را هم میتوان معنا کرد. لب و دندان نمکین تو بر گردن جان و سینه های کباب حق نمک دارد. این دومین تعبیر از طرفی تشبیه دندان سفید به سنگ نمک را هم در خود دارد. در این حال معشوق را بر گردن عاشقان محق میکند. تصمیم نمیتونم بگیرم کدوم قشنگه، شاید خود شاعر هر دو رو مد نظر داشته، ولی به هر حال با خودتون. این بیت در نسخه خطی 801 و بسیاری از نسخه ها ضبط نشده است. بیت 7: این چنین موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب، یا این چنین موسمی عجب باشد که ببندند میکده به شتاب. حالا موسم یک وقت و زمان چیزی، عمید هنگام هر چیزی، منتهى العرب ناظم الاطباء. دومین معنا فصل، ناظم الاطباء، فصلی از فصول چهارگانه سال، موسم گل اول بهار است. و من بسیار حس میکنم که موسم یا موسم توی ترکیه الان ما هست، مخفف همون موسم گله و همون موسم اوایل فصل بهار رو مد نظر داشتن. 3: هنگام فراهم آمدن حاجیان، آنندراج. با این معنا که ماه حرام میشه قاعدتا هنگام فراهم آمدن حاجیان، اینی که عجب باشد که ببندن میکده یه تناسبی پیدا میکنه که اون ماهایی که حاجیان جمع میشدن طبق اساطیر و افسانه های یا داستان ها و حکایت های اعراب پیش از اسلام، اون موقع ها یه مقداری چون حالا به قول امروزی توریستی بوده و تجارتی بوده می اومدن، اون ماها جنگ و خونریزی رو جلوش می گرفتن، بعد یه خورده آسون تر می گرفتن. شاید این موسم رو که در لغت به معنی هنگام فراهم آمدن حاجیان است، با اون تعجب میگه الان دیگه، الان که وقت فراهم آمدن حاجیان است، اقلا میکده ها رو باز بذارن، چرا الان بستن؟ میگم فقط یه تصویر. معنای بیت: در این فصل و این زمان عجیب است که با این سرعت و تعجیل میکده را ببندند. به جز به شتاب، یعنی با تعجیل و بدون درنگ و با عجله، میتوان امری به شتاب هم خواند، عجله کن. اما نظر به این که در میخانه را بستند، تعجیل موردی ندارد. باز اگر در حال بسته شدن بود، میشد تعبیر کرد که پیش از بسته شدن خود را به آن برسان، دارن میبندن. این یه حسی رو میده که مثلا انگار ساعتهای آخرشه، بیا بهار تو این وضعیت، چرا انقدر زود بستن در میکده رو؟ بودو تا نبستن سفارش خودتو بده یا چیزی که میخوای ازش بگی. بیت 8: این بر رخ ساقی پریهیکل میتونه با اون بشتاب بر رخ ساقی پریهیکل یه ارتباطی پیدا بکنه، اگر بشتاب رو قید حالت یا قید روش در نظر نگیریم و فعل امر در نظر بگیریم. با این بشتاب و بر رخ ساقی پریهیکل همچون حافظ به نوشباده ناب یه ارتباطی میتونه داشته باشه که اون بشتاب، یعنی بشتاب و عجله کن رو حالا کفش رو سنگین تر کنه. بیت 8: پری پیکر، کسی که اندام بسیار زیبا مانند اندام پری دارد. پری موجود متوهم صاحب پر که اصلش از آتش است و به چشم نیاید و غالبا نیکوکار است، به عکس دیو که بدکار باشد. فرشته مقابل دیو، همزاد، جان، جن، جنی، خافی، خافیه، حوری، ملک، خندله، منتهى العرب. به روایتی پری مانند جن است و با حوری و فرشته و ملک تفاوت دارد، اما در شعر حافظ گهگاه خصلت‌هایی از آنها آمیخته می‌شود و گاهی متمایز است. در این باره یاد داشتی من نوشتم، این توی برنامه این میگیم با هم دیگه صحبت میکنیم، که اینجا هم توی این عبارت هایی که گفته جن گفته، ملک هم گفته توی منتهى العرب، نوعی از زنان جن که نهایت خوب رو باشند، قیاس اللغات، موجود افسانه‌ای و اساطیری نظیر جن به صورت زنی بسیار زیبا که مانند فرشته بال دارد و پرواز می کند و در زیبایی نقیض دیو است. در مجاز زن زیبا، امید. ببینید بازم من وقتی جن و ملک و پری و اینا رو میگم، صرفا روایت این فراروایت ها است یا این افسانه ها است، به این معنی که بیایم صحبت بکنیم جن وجود داره یا جن وجود نداره اصلا نگاه نمی کنیم بهش. نباید هیچ هر بار بگم، ولی خب به هر حال این بارم عرض کردم، وقتی میگم جن یا مولچیشی جنی که خوب رو باشد، اصلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم یا اصلا جن هست که خوب رو باشه یا بد رو باشه، جن بد است خوب است، پری از این است، جنسشون چیه، از خاک، از آتش، از چیه. اینا افسانه هایی که وجود داره، ما صرفا باش مواجه میشیم، قضاوتی هم نکنیم. پس گفتیم پری پیکر یعنی اندام زیبایی داره اینجا. معنای بیت، همچو حافظ تو نیز با نگاه کردن به رخ ساقی پری پیکر می ناب بنوش. این بر رخ کسی نوشیدن سابقه داره. میگه غزل 283 میگه شراب خانگی ترس محتسب خورده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. یعنی یه جای یک گوشه کز میکردیم، یواشکی شراب خانگی ترس محتسب خورده مینوشیدیم، یا ترس محتسب با ترس محتسب آن را خورده این مینوشیدیم، الان به روی یار و با بانگ نوشانوش مینوشیم. و اینجا هم میگه بر رخ ساقی پری پیکر، یعنی انگار که این بر رخ او بگیری و بنوشی، به روی یار بر رخ ساقی پری پیکر بنوشیم و از آداب نوشیدن باده و به صورت فرهنگیز است که ساقی باشد و باده را با بانگ نوشانوش بگیریم و گلی باشد و مطربی باشد. می نوشیدن با نگاه کردن به چهره نگار خوبروی و به روی یار و بر رخ ساقی در شعر حافظ کاری لذت بخش و متحورانه توصیف شده. همچون حافظ که بر رخ ساقی خوشندام می نگرد و با نگاه در رخ او باده ناب می نوشد، تو نیز این چنین بنوش. من سهیل قاسمی هم. واکاوی غزل شماره 13 از دیوان حافظ بود، از برنامه حافظ شاعر، شرح سطر به سطر غزلهای حافظ. خوشحالم که من رو میشنوید و تا غزل بعدی که غزل 14 میشه، باز خوشحالم که من رو میشنوید و میبینید. بدرود.